أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا ظاهر خطابی که علم درش اخذ میشه اینه که این علم طریقی محض، یعنی در حکم واقعی اخذ نشده و صرفا در خطاب اخذ شده به عنوان طریق به موضوع واقعی، یا نه ظاهرش این هست که در موضوع واقعا اخذ شده ولو جزء الموضوع. ما عرض کردیم که بعید نیست لولا القرینة الخاصه ظهور اخذ علم در خطاب اینه که در موضوع حب ثبوتن دخیله. اذا علمت به کون شخص فقیرن فاعتهی درهمن، این ظاهرش اینه علم به فقیر بودن دخیله. اگر از اموال مولا بیاد به شخص مشکوک الفقر پرداخت کنه، بعد مولا میگه تو چه حقی داشتی از پولهای من بدون اجازه من به دیگران دادی؟ من گفتم اذا طلب من که شخص مالن و علمت انه فقیر فاعتهی درهما، شما بدون این که علم پیدا کنی او فقیر هست و او کمک کردی از مال من، من اجازه نداده بودم. بله، ما این رو پذیرفتیم که در جایی که حکم به نحو صرف الوجوده، مثل اذا علمت به طلوع الفجر فصل صبح، خب این صرف الوجوده دیگه. اگر من به رجاء طلوع فجر نماز بخونم بعدش بفهمم که طلوع فجر شده، استظهار عرف اینه که وافی به ملاک و مصلحت اون طبیعت و صرف الوجود واجب هست. بحث ما در حکم انحلالیه یا شبه انحلالی که عام مجموعی هست در صوم، امساک از زمان علم به طلوع فجر واجب است. این به نحو عام مجموعی است دیگه، نه صرف الوجود. هر آن باید امساک کنیم. اینجا ما عرضمون اینه که خب اگر ما بعد از این که غذا خوردیم بفهمیم طلوع فجر شده بوده، عرف میگه شما امتثال کردید خطاب مولا را. اذا علمت به طلوع الفجر فامسک عن الطعام و الشراب، اتفاقا شما هم همین کار رو کردید. اون غذایی که قبل از علم به طلوع فجر خوردید به چه دلیل مبتل صوم باشد؟ اشکال دومی که ما داریم به مشهور که قائلا ظاهره اخذ علم در خطاب اینه که طریقی محضه، میگیم نه، اتفاقا حتی اگر استظهار کنیم که حکم واقعی رفته رو واقع معلوم و علم طریق محضه، اما این مدلول التزامی خطابه، مدلول مطابقی خطاب اذا علمت ان ما ان خمرون فلا تشربه حکم ظاهری است که اگر نمیدانی مایه ای خمر است ظاهرا مجازی در شرب آن. هرگاه علم پیدا کردی شرب آن بر تو حرام فعلی هست. خود این خطاب متکفل ترخیص ظاهری خواهد بود در شرب مشبوک الخمریه. بله، چون میگید که عرف مفسده رو تابع علم نمیدونه، تابع واقع میدونه، پس حرمت واقعیه رفته رو واقع شرب خمر، این میشه مدلول التزامی. اما مدلول مطابقی حکم ظاهری خواهد بود، حرمت ظاهریه، یعنی تا شک داری در این که این مایه خمر است ترخیص داری ظاهرا، بعد که علم پیدا کردی منجز می شود حرمت شرب خمر بر تو. نیازی هم به تمسک به رفع مالای علمون نداریم. ولذا اگر شارع بیاد بگه اذا شککت ان مایه خمر فیجب علیک الاحتیاط، میگن مولا پس اون حرف چی بود؟ چرا گفتی اذا علمت ان مایه خمر فلا تشربه؟ اگر شک هم بکنم باید احتیاط بکنم، پس چه نکته ای داشت که علم رو در خطاب عقص کردی؟ خب بگذاریم. راجع به قطع موضوعی ما ظاهر خطاب رو که علم درش عقص میشه لولا قرینه خاصه، در این میدونیم که علم موضوعی است، جزء الموضوع است، علم جزء الموضوع است، ظاهر علم یعنی علم مطابق واقع. اذا علم تبع نمای ان خمر فلا تشربه فرق میکنه با اذا قطع تبع نمای ان خمر فلا تشربه. قطع میتواند تمام الموضوع باشد، اما علم ظاهر هست در علم مطابق واقع. جهل مرکب عرفاً علم نیست، ولذا ظاهر اذا علمت ان مایه خمر فلا تشربه اینه که علم اخذ موضوعاً منتها علی وجه کونه جزءاً للموضوع لا تمام الموضوع. جزء موضوع حکم واقعی است. ما حرف اولمون اینه که اصلا ظاهر اذا علمت ان مایه خمر فلا تشرب اینه که حرمت شرب واقعا رفته رو مایه معلوم الخمریه. اون مطلب دوم این بود که حتی اگر قرینه خاصه هم داشتیم یا قرینه عامه رو بپذیریم که ظهور علم اینه که نسبت به حکم واقعی طریقی محضه، ولی در این حال خطابی که در او علم عقص شده مفادش اینه که این علم در یک حکمی دخیله. حالا شما میگید حکم واقعی نیست، بگید حکم ظاهری، ما که میگیم دخیله در حکم واقعی است. ولی اگر شما قبول نمی کنید یا قرینه ای بود بر این که قبول نکنید، مثل اون مواردی که دو تا خطاب داریم، یکی رفته رو واقع لا تشرب الخمر، یکی گفته اذا علم تبع نمای ان خمر فلا تشربه، که ما هم میپذیریم که این علم ظهور داره در طریقیت محضه به قرینه اون خطاب لا تشرب الخمر، ولیکن مفاد این خطاب اینه که در حکم ظاهری اخذ شده به عنوان موضوع. یعنی تا علم پیدا نکنی به اینکه این مایه خمر است مجازی ظاهرا در شرب آن، اینو از همین خطاب میفهمیم. ولذا ما یک اشکالی که داشتیم با سیستانی در مورد این روایت که میگه موثقه ابن بکر میگه که فصلات و فیه جائزون ازا علم تعنهو زکیون، میگه نماز در اجزاء حیوان حلال گوش جائز است اگر بدانی او مزکاست. ایشون فرمودن که خب علم طریق محضه، یعنی اگر مزکا باشد. ما میگیم این القاء عنوان علمه، ظاهرش اینه که اگر شک داری که مزکاست نمیتونی نماز بخونی در اجزاء این حیوان حلال گوشت. ازا علم تنه زکیون، یعنی ازا شککته فلا تجوز الصلاة فی. خود همین خطاب اینو میگه. ولذا با اون روایتی که جعفر ابن محمد ابن یونس دعو میکنه که لا سل فی ما لم تعلم انه میتتون، تعارض میکنه. صحیحه جعفر ابن محمد ابن یونس میگه شک داری این حیوان مزکاست یا نه، نماز بخوان در آن مادامی که علم پیدا نکنی به این که میته. خب این معارضه میکنه با موثقه ابن بکر که میگه لا، میگه سل فی ازا علم تنه زکیون، یعنی ازا شکک تنه زکیون لا تو سل فی. زبا هم تعارض میکنن. این اگر ما هم بکنیم بر طریقیت محضه حتی به لحاظ حکم ظاهری، خب این یعنی کنه و ازا علم تنه و زکیه میشه ازا کان زکیه، خب این عرفی نیست، ما اینو نمیتونیم بپذیریم. خب راجع به اقسام قطع موضوعی، یک اشکالی از محقق اصفهانی بود، اشکال قویه. ایشون فرموده آقا از خیر تقسیم قطع موضوعی به قطع موضوعی طریقی و صفتی بگذری. قطع موضوعی صفتی در مقابل قطع موضوعی طریقی غیر معقول است. چرا؟ ایشون میگه که ببینید استاد ما صاحب کفایه برای تصویر قطع موضوعی صفتی گفته وطارتن یؤخذ القطع فی موضوع الحکم به الغاء جهت کشفه. گاهی ما در خطابمون قطع علم رو اخذ میکنیم به ماهو و کاشفان، خب میشه قطع موضوعی من حیث و طریقیه. گاهی الغا میکنیم جهت کاشفیتش رو، میشه قطع، بلکه به عنوان یه صفت نفسانیه به این قطع نگاه میکنیم، میشه قطع موضوعی من حیث و صفتیه. ایشون فرمودن آقا این میدونید مثل چی میمونه جناب استاد، جناب علمایی که اصرار دارید قطع را بکنید دو قسم، قطع صفتی و قطع طریقی، قطع موضوعی رو دو قسم بکنید، میدونید این مطلب شما مثل چی میمونه؟ مثل اینه بگید که ما انسان را در موضوع حکم عقص کردیم با الغاء جهت انسانیتش، این که تناقضه. عقص میکنی انسان را و الغاء میکنی انسان بودن را، بگی میشه؟ بعد حیثیت کاشف بودن ذاتیشه، عین ذاتشه. اصلا قطع یعنی الکاشف و تام. یه وقت میگیم ما در قطع موضوعی صفتی الغاء میکنیم، لحاظ نمیکنیم حیثیت کاشف تام بودنش رو، یعنی مطلق کاشف بودن آن را در نظر میگیریم، وقت این میشه موضوع جامع بین علم و زن، چون زنم کاشفه متو کاشف تام نیست. این خلف فرضه. فرض اینه شما قطع رو موضوع حکم قرار دادید، یعنی کاشف تام رو موضوع حکم قرار دادید، و الا اگر الغا می کردید حیث کاشف تام بودن آن را، فقط از حیث اینکه قطع کیف نفسانی است یا کاشف است ولو کاشف ناقص، دیگه قطع موضوع نبود، مطلق کیف نفسانی میشد موضوع، مطلق کاشف ولو کاشف ناقص میشد موضوع. شما میخواهید بگید قطع میتواند موضوع باشد ولی من حیث صفتیه، این محاله، چون قطع که موضوع شد یعنی کاشف تام موضوع شده، الغاء جهت کشف تام مو را کردن یعنی الغاء خودش رو کردن، قطع موضوع است ولیکن الغاء کردیم جهت قطع بودن آن را، این معنا نداره، محاله. بله، اگه مرادتون کشف به ذات نیست، کشف بالعرضه، خب کشف بالعرض یعنی مطابق با واقع بودن، او این ذات قطع نیست، چون قطع گاهی مطابق با واقع هست گاهی مطابق با واقع نیست. کاشف بالعرض بودن قطع رو میشه الغا کرد، معنیش این قطع بشه تمام الموضوع سواء انطابق الواقع ام لا، اما کاشف به ذات بودن قطع رو الغا کنی یعنی قطع رو الغا کردی، هم قطع رو عکس کنی هم الغا کنی کاشف تام بودن اون آن را، کاشف به ذات بودن آن را، این محاله. بعد محقق اصفهانی می‌فرماید که این رو به شما بگم، شیخ اعظم شیخ انصاری که نسبت بهش دادن تو کلمات، ایشون تقسیم کرده قطع موضوعی را به صفتی و طریقی، این اشتباه نسبت، این نسبت درست نیست. شیخ انصاری چیز دیگه‌ای فرموده و اون درسته. ایشون می‌فرماید قطعی که در خطاب در مقام اثبات اخذ شده، این دو قسمه، تارتن در مقام ثبوتم در موضوع حکم اخذ شده، اسم اینو میذاره قطع موضوعی صفتی، تارتن در مقام ثبوت اخذ نشده، مثل همونی که آقای خویی میفرمود که غالبا علم که در خطاب و مقام اثبات اخذ میشه طریقی محض، ثبوتن در موضوع حکم اخذ نشده. اگر اینجور باشه مرحوم شیخ اسم این رو گذاشته قطع موضوعی من حیث و طریقیه، یعنی قطع در موضوع خطاب عقص شده اما از حیث این که طریق است به موضوع حکم واقعی، و موضوع حکم واقعی همون واقع، ازا علم تن نماین خمرون فلا تشربه، این علم در خطاب عقص شده چون طریق به واقع خم، که این واقع خم موضوع هست برای حرمتشون، اسم اینو میذاره قطع موضوعی من حیث و طریقیه. بعد محقق اصفهانی میگن که و یعید و ما ذکرنا، از بعض نسخ رسائل نقش شده صریحا این مطلب که برهوم شیخ فرموده قطع موضوعی من حیث و طریقیه گاهی کشف میشه با حکم عقل، گاهی با استظهار از ادله، که میفهمیم المأخوذ فی الموضوع ظاهرا الحکم المعلق علی العلم ظاهرا معلق علی المعلوم واقعا. از ادله بفهمیم این علمی حکمی که در خطاب رفته رو علم، ثبوتاً رو علم نرفته، رو واقع رفته. اگه دلیل داشتیم میشه قطع موضوعی طریقی. خب ما راجع به همین مطلب اخیر مرحوم محقق اصفهانی یک بحث مختصری بکنیم. ما هم در دوره سابقه اینجور فکر میکردیم که مرحوم شیخ انصاری همونطور که محقق اصفهانی فرموده میخواسته قطع در مقام اثبات رو که موضوع خطاب قرار میگیره دو قسم بکنه، تارتن در مقام ثبوتم در موضوع حکم اخذ شده میشه صفتی، اخذ نشده میشه طریق. ولی دقت که کردیم در کلام مرحوم شیخ دیدیم این برداشت اشتباهه. حالا این نسخه‌ای که نقل میکنه محقق اصفهانی، حالا این نسخه‌ای است که ما هم پیدا نکردیم و احتمالم میدیم میرزای شیرازی از طرف مرحوم شیخ انصاری اجازه داشت که بعد از وفات ایشان اصلاح بکنه رسائل رو و تصحیح بکنه. گاهی همیشون در حاشیه رسائل مطالبی می نوشت. مرحوم نائینی در بحث انسداد یه مطلبی است، میگن این مطلب با مبنای شیخ انصاری که قائل به حکومت بوده، گفته نتیجه انسداد حجیت زن از علی وجه الحکومه سازگار نیست. این رو مرحوم میرزای شیرازی اضافه کرده، با مبنای ایشون میسازه که حجیت زن رو بنابر انسداد علی مسلک علی وجه الکشف میدونه. خب حالا این نسخه بر فرضم ثابت بشه معارض میشه با اون مطلبی که ما از متن فهمیدیم. در متن برای قطع موضوعی من حیث و طریقیه مثال میزنه، میگه کل امثلت المتقدمه. خب امثله متقدمه چیه؟ امثله متقدمه رو که وقتی میبینیم ببینیم کجا با این توجیهش محقق اصفهانی سازگاری داره. امثله متقدمش اینه، خوب دقت کنید. امثله متقدمه رو عرض میکنم. کما اذا رتب الشارع الحرمت على الخمر المعلوم كونها خمرا لا على واقع الخمر و کترت به وجوب الاطاعت عقلا على معلوم الوجوب لا على الوجوب الواقعی. وجوب اطاعت عقلا مترتب است بر علم به وجوب، نه بر وجوب واقعی. خب وجوب واقعی که اگر در شبهه بدویه بعد الفحص باشه موضوع وجوب اطاعت نیست عقلا. و که وجوب قبول القاضی خبر العادل العالم بالواقع عن حسن. موضوع وجوب قبول قاضی خبر عادل را خبر عادلی است که علم دارد به واقع از روی علم حسی نه علم حدسی. آقا این مثال ها فقط علم در مقام اثبات عقص شده. وجوب قبول قاضی نسبت به شهادت شاهد در مقام ثبوت هم در موضوعش عقص شده که شاهد علمش انحسن باشد. اگر شاهد میاد میگه آقا ما با تحلیل های سیاسی یا تحلیل های جرم شناسی به این نتیجه رسیدیم که این آقا مجرمه، میتونه قاضی حکم کنه؟ ابدا. باید شاهد بگه با چشم خودم دیدم، کمونی که در روایت تعبیر میکنه کلمیل فلمکله، علمش باید انحسن باشه. موضوع وجوب قبول قاضی اصلا در مقام ثبوت درش عقص بده که شهادت شاهد انحسن نباشه، انحسن باشه. وجوب رجوع عامی به مجتهد به شرط این که فتوای او ناشی از طریق متعارف اجتهاد باشه. لا ان مثل الرمر والجفر. خب آقا این موضوع در مقام اثبات یا در مقام ثبوت هم هست که این مجتهد شما شبها نشینه رمال بیاره پیش خودش که آقا شما رمالی کن نظر امام زمان رو راجع به شربتتون کشف کن، رمالم بگه ما رمل زدیم فهمیدیم امام زمان حرام میدونه شربتتون رو. یک مجتهدی است طرفدار خواب، گفت درسی میرفتیم یا میرفتن استاد یک خواب تعریف میکرد، شاگرد یک خواب، اکثر درس به همین بیان خوابها سپری میشد. خب ممکنه یک استادی باشه براش خیلی این خوابها مهمه، یقین پیدا میکنه میگه من امام زمان رو خواب دیدم، آقا فرمودن که مثلا سیگار کشیدن حرام است، تو رسالش هم فرض کنید بنویسه که بله سیگار کشیدن حرام است، به چه درد میخوره؟ نمیشه ازش تقلید کرد، حرام تقلید کردن از این مجتهد در این مسئله، اون حجیت فتوا ناشی از سیره و عقلائیه. آقا خواب دیده علم پیدا کرده، برای خودش به درد میخوره، به درد ما نمیخوره. خب اینجا علم در موضوع حجیت فتوای مجتهد ثبوتن عقص شده، نه فقط اثباتن. و این مثال هاییست که مرحوم شیخ برای قطع موضوعی من حیث و طریقیه میزنه. جناب محقق اصفهانی چجوری میفرمایید که مرحوم شیخ قطع موضوعی من حیث و طریقیه رو میگه فقط در مقام اثبات عقص شده، در مقام ثبوت حکم رفته رو واقع؟ من اینطور نیست، این مثال ها خیلی روشن، بقیه عبارت هاییشون واضح که نیست که مطلب شما رو بخواد بگی، غیر از اون نسخه ای که نقل کردی مطالب دیگه که واضح نیست. مثلا ایشون میگن شیخ انصاری گفت که فرق است بین این که کسی نذر بکند لله علی ان اتصدق مادام تو متیقنن به حیات ولدی، میشه قطع موضوعی صفتی، استتاب قائم مقامش نمیشه. ولی اگر میگفت لله علی ان اتصدق مادام ولدی حیون، میشد استصحاب بقای حیات ولدش رو کرد، وجوب تصدق ثابت میشد. بعد واقع اسوانی میگه ببینید مثالی که میزنه در مقابل قطع موضوعی صفتی لله علی ان اتصدق مادام ولدی حیون مثال میزنه، علمو اصلا در خطاب نمیاد. خب جناب محقق اصفهانی ایشون که نگفت که لله علی ان اتصدق مادام حیات ولدی مثال برای قطع موضوعیه، یه مثالی داد برای جایی که حکم رفته رو واقع. منتها گفت آقا قطع موضوعی صفتی اماره قائم مقامش نمیشه، مادام تو متیقنن به حیات ولدی، لفظ یقین ظهور داره در قطع موضوعی صفتی. قطع موضوعی طریقیشون گفته فرق میکنه، و لسان دلیل رو ببینیم، گاهی از ادله استفاده میشه که اماره قائم مقامش میشه، گاهی استفاده میشه که ادله قائم مقامش نمیشه. یه مثالی داد که همه قبول دارن که اصلا قطع در موضوع عقد نشده، لله علی ان اتصدق مادام حیات ولدی. این دلیل نمیشه که ایشون این مثال مادام حیات ولدی رو در مقابل قطع موضوعی صفتی میدونه، که دیگه قطع موضوعی که واقعا در مقام ثبوت هم قطع اخذ بشه ولی من حیث و طریقیت اینو مرحومش قبول نداشته باشه، از این عبارت استفاده نمیشه. مهم نیست. نه اون مطلب دیگری سمرا بعد عرض میکنم. خب اما مهم اشکال محقق اصفهانی، حالا مرحوم شیخ بفرماید نفرماید، خب دیگران که فرمودن، صاحب کفایی که فرموده، مشکل رو از اساس باید حل کرد. انصافا اشکال محقق اصفهانی اشکال قویی است. واقعا چجور میشه قطع موضوعی صفتی باشه؟ یعنی به الغاء جهت کشفه. چجوری میشه الغاء جهت کشفه؟ یعنی الغاء خود قطع. قطع موضوع است ولیکن الغاء کردیم قطع، یعنی قطع رو موضوع قرار ندادیم. این که یک باب و دو هواست، اصلا تهافته. ولذا برای حل این معضل راه‌های پیشنهاد شده. یک راه که ما به عنوان آخرین راه و آخرین توجیه در جزوه آوردیم، ایشون اشاره کردن، حالا مقدم کنیم چون جواب این شبهه داده بشه، راهی است که مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مطرح میکنه. ایشون فرموده آقا تارتن در خطاب که میگن اذا علم تبع انما ین خمرون فلا تشربه، این ظاهر است در جامع طریق معتبر، نه خصوص علم وجدانی. عرف استظهار میکنه اگر فهمیدی مایه خمر نخور، مطلق فهمیدن، حالا از راه علم وجدانی بفهمی، از راه خبر ثقه بفهمی، از راه استصحاب بفهمی. ظهور علم اگر در جامع طریق معتبر، یا به تعبیر حضرت امام جامع حجت، که ممکنه فرق بگذاریم، بگیم طریق معتبر طریق عقلایی باید باشه، شامل مثل استصحاب یا قاعده طهارت نمیشه. امام بالاتر فرمودن، فرمودن اصلا ظهور لفظ علم حتی یقین در مطلق حجت، حتی حجت بر اساس اصول عملیه، که اینو بعدا توضیح خواهیم داد. خب مرحوم عاشق عبدالکریم خلاصه فرمایشش اینه، اگر ظهور داشت علم در خطاب در مطلق طریق معتبر، نه خصوص علم وجدانی. حالا شما عرض کردم جاش بگید ظهور داشت علم در مطلق حجت که حضرت امام تعبیر کردن در برخی از بیاناتشون، این طبعا امارات مصداقی خواهند بود از مصادیق طریق معتبر، مصداق حجت خواهند بود. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری فرموده هازاه و اخذ القطع بماه و طریقون الالواقع، یعنی بماه و مصداق لطریق المعتبر. مثل میگن رجل شک بین الثلاث و الاربع، میگن این مثاله، یعنی انسان شک بین الثلاث و الاربع. عرف حمله بر مثال میکنه، گفته میشه که اذا علمت ان ما ینخمرون، گاهی عرف خیلی از موارد عرف حمله میکنه بر مثال برای مطلق طریق معتبر. و اگر اینجور باشه میشه اخذ القطع به ما هو مصداق لجامع طریق المعتبر. این میشه قطع موضوعی من حیث انه طریقان. و اما اگر نه خصوص علم وجدانی موضوع باشه، مثل الفاظی که این مطلب رو بنده اضافه دارم میکنم، مثل الفاظی که ظهور داره در خصوص علم وجدانی، لفظ معرفت، این که میگن من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه، معرفت الله واجب است، معرفت الرسول واجب است، معرفت الامام، معرفت الائمه واجب است، اضافه هم کردن و معرفت الائمه و امام زمانه خواست بعد العام تأکید بیشتر داره که معرفت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باید داشت. معرفت یعنی شناخت، خبر ثقه کش معرفت نمیاره، شناخت نمیاره. این الفاظ ظهور دارن در خصوص علم وجدانی، این میشه علم موضوعی من حیث انه صفت خاصه، یعنی لا بما انه مصداق لجامعه طریق المعتبر. این فرمایش شیخ عبدالکریم حائری است، فرمایش قابل توجهیه، مخصوصا با این ضمیمه کردن این بیان که هم حضرت امام دارن، هم آقای سیستانی دارن، هم ما قبلا عرض کردیم که اگر قرینه خاصه ای نباشه در خطابات شرعی وقتی میگن علم، ظهور داره در مطلق فهم ولو طریق معتبر غیر از قطع وجدانی باشد. جواز افتاء به علم، آقا اکثراً فقهای ما که فتوای به علم میخواستن بدن چجور فتوا میدادن؟ علم وجدانی داشتن؟ ابدا. همین امارات، همین اصول، قضاء به علم، قاضی علم وجدانی داشت. رجلون قضاء بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه، علم وجدانی داشت. در صحیح زراره فرمود که انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. زراره علم وجدانی داشت به اینکه لباسش و بدنش پاکه؟ از کجا؟ آب قلیل بود معمولا لباساشونو میشستن، از کجا این آب قلیل پاکه؟ شاید اون ظرفی که توش آب قلیل رو ریختی، مثلا تو روستاها و تو مناطقی که کلب نگه میداشتن، کلب میومد لیس میزد به این ظرف. اینا تو خونه شون دارن چای میخورن، سگ میاد این ظرفا رو لیس میزنه، اینا مثلا متوجه نمیشن، بعد آب پر میکنن میدن دست حاج آقا، ایشون هم وضو میگیره، فکر میکنه که خیلی از شبت قرائات طهارت و نجاست رو کرده. از کجا معلوم این لباس زرار پاک بوده؟ با همین اصالت و طهاره در آب و اصالت و طهاره در خود لباس و همین شد. لنکه کنت علا یقین من طهارت، یقین به ملکیت که استصحاب شده در روایات. کدوم یقین به ملکیت؟ شما یقین داری مالک خونت هستی؟ یقین داری مالک این عبات هستی؟ بابا شاید عبات دزدیه، لعلها سرقتون. خب اگه اینا رو بگیم، خب خیلی خوب توجیه کرده شیخ عبدالکریم حائری، آقا ظاهر لفظ علم مطلق حجته، مطلق طریق معتبره، میشه امارات جایگزین این علم میشن چون مصداق علمن به این معنا. و علم موضوعی صفتی اونیست که نه، خصوص یقین وجدانی، شناخ که یقین وجدانی. این توجیه خوبیه، ما هم قبول داریم، ولی میگیم کلمات آقایون رو نمیشه با این توجیه کرد. بابا صاحب کفایه میگه حکومت، این میشه ورود که شما میگید
دلیل حجیت امارات ورود پیدا میکنه بر دلیل اذا علمتن نماین خمرون فلاتشه، چون مصداق وجدانیست برای طریق معتبر. این که ورود میشه، این حکومت نمیشه که. اینا میخوان بگن ورود داره امارات، اینا میگن حکومت داره امارات بر قطع موضوعی طریقی. یکی قبول میکنه مثل مرحوم نائینی و آی خویی، یکی رد میکنه مثل مرحوم صاحب کفایه، میگه محاله. محاله چون جمع بین لحاظین لازم میاد، حکومت بر احکام قطع موضوعی نیاز به لحاظ استقلالی داره که خود اماره رو تنزیل کنیم منزله قطع. خود تنزیل در حکومت، در ورود که نیست. ورود که کاری نداره به حرفا، ورود مصداق وجدانی درست میشه، نیاز به تنزیل نداره. این بیان مرحوم آقای حائری با کلمات اعلام نمیسازه، ولی فی حد ذاته حرف خوبیه، به شرط این که ثابت کنیم ظهور لفظ علم در مطلق طریق معتبره. اما اونهایی که میگن نه آقا، علم ظهور داره در علم وجدانی، نه در طریق معتبر مطلقا، نه در مطلق حجت، خب به چه درد خوردیم؟ تقسیم ما قطع موضوعی طریقی درست کردیم، ولی هر کجا میگردیم لفظ علم آقایونم مثل آقای صدر میگن ظهور علم در علم وجدانیه. اگه این مطلب آقای صدر درست بشه و علمم ما علم موضوعی طریقی بگیم، اونجاییست که جامع طریق معتبر عقص بشه. غالب موارد ظهور علم به نظر آقای صدر در علم وجدانیه، کار خراب میشه. پس باید اثبات کنیم که ظهور علم لولا القرینه الخاصه در مطلق حجت، نه خصوص علم وجدانی، و این مطلب به نظر ما قابل اثباته. انشاءالله بقیه الکلام فردا.